مخالفت‌ها در ایران درباره نهایی خواندن متن توافق احیای برجام از سوی طرف‌های غربی. هشدار میرحسین موسوی درباره جانشینی موروثی رهبری در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. ساعتی پس از پایان مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین، سایت نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، اعلام کرد اتحادیه اروپا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام است و نمی‌تواند پیشنهادهای خود را به عنوان متن نهایی توافق احیای برجام معرفی کند. اتحادیه اروپا و آمریکا بارها تاکید کردند که متن تهیه شده آخرین پیشنهاد کشورهای درگیر در مذاکرات احیای برجام است و ایران باید با اتخاذ تصمیم سیاسی نظر نهایی خود را اعلام کند. در همین زمینه نظر رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند را جویا شدم.
تصور میکنم دو روز قبل اینکه این دور آخر مذاکرات یا تا حالا دور پایانی شکل گرفته باشه، جمهوری اسلامی میدونست که برخورد آمریکا با این مذاکرات با اروپایی ها تا حدودی تغییر کرده. اروپایی ها در این مذاکرات حضور پیدا نکردند و در آخر گفته شد که این متنی که هست متن نهایی است. تا حدودی شاید جمهوری اسلامی از این قضیه یکی خود، برای اینکه با برنامه‌ای که از پیش تدوین کرده بود، یعنی حضور در میز مذاکره و تن ندادن به توافق، تا حدود این وضعیت تغییر کرده بود. البته همونطور که شما گفتید هنوز واکنش‌های جدی از طرف مسئولین جمهوری اسلامی دیده نشده، ولی نقطه نظرهای متفاوتی به خصوص از طرف نور نیوز که به شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی مرتبط هست روشن‌تر بود و شاید تا حدودی هم به واقعیت نزدیکتر. میدونید شورای امنیت ملی است که مذاکرات رو هدایت میکنه و خط مشایری که از دفتر رهبر جمهوری اسلامی به اونها میرسه اعمال میکنه. جمهوری اسلامی تصور من این است که حداقل تا قبل از برگزاری انتخابات 8 ماه نوامبر کنگره آمریکا و البته انتخابات دیگری هم هست، تصمیم به پیوستن مذاکرات رو نگیره و یا اینکه به قبول شرایطی که حالا گفته میشه شرایط نهایی هست تن بده.
آقای تغی‌زاده، به این ترتیب حکومت ایران قرار هست با نتایج انتخابات میان دوره‌ای مجلس آمریکا چه کار کنه؟ چه معامله‌ای قرار هست مثلا با یکی از این احزابی که کنگره رو به دست بگیره صورت بده؟
جمهوری اسلامی میدونه برخورد با جمهوری‌خواها بسیار دشوارتر از برخورد با دموکرات‌هاست. اگر جمهوری‌خواها اونطوری که وضعیت کنونی نشون میده اکثریت رو در هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به دست بیارن، برخلاف وضعی که الان وجود داره، دولت بایدن در دو سال باقی مانده از این عمر موجود حضور در کاخ سفید قادر نیست نه توافقی رو به صورت عملی به کنگره آمریکا بقبولونه و نه البته هرگز قادر خواهد بود که سطح این مذاکرات رو از توافق به نوعی قرارداد رسمی تغییر بده و این نامطلوبه برای جمهوری اسلامی. در حالی که اگر واقعا دموکرات ها بتونن اکثریت رو حفظ بکنن، تا حدی شاید شرایط برای دولت بایدن در دو سال باقی مانده در کاخ سفید مطلوب تر باشه. اونها میدونن اگر الان با دولت بایدن بر صورتی به تجدید این توافق یعنی احیای برجام تن بدن، جمهوری خواها همه وسایل لازم رو به خدمت میگیرن تا از اجرایی شدن این توافق خودداری بکنن. البته من نمیگم سیاست جمهوری خواها واقعا با برنامه اتمی جمهوری اسلامی بهتر از دموکرات ها بوده. در طول 20 سال گذشته هر دو حزب در ارتباط با ایران و در ارتباط با این برنامه اشتباهات راهبردی زیادی داشتند.
آقای تغی‌زاده، در این میان روزنامه جمهوری اسلامی باز هم از نقش منفی روسیه در این مذاکرات اخیر سخن گفته، در حالی که نماینده روسیه در این گفتگوها در ظاهر گفت که مسکو هیچ مانعی در این مذاکرات ایجاد نکرده و استقبال هم میکنه. نظر شما چه است؟
رفتار روسیه و گفته های آقای اولیانف در خط موازی با رفتاری است که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، در حالی که میدونه منافع کامل روسیه در گروه تشدید اختلافات بین ایران و آمریکاست. البته برای پوشاندن ظاهری این هدف نهایی و جایزه بزرگ، روسا همیشه شبیه رفتارهای اخیر جمهوری اسلامی از مذاکرات استقبال میکنند، ولی در عمل شرایطی رو به در پنهان قرار میدن، بخصوص در ارتباط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، که این مذاکرات به نتیجه نهایی نرسه. فراموش نکنیم این روسیه روسیه است که تا سال 2012 به تمام تصمیمات شورای امنیت و بیانیه ها و قطعنامه هایی که شورای امنیت علیه ایران و جمهوری اسلامی برنامه اتمی جمهوری اسلامی صادر کرده رأی مثبت دادند. ولی از زمان سال 2020 به این طرف که آمریکا در شورای امنیت تا حد زیادی منزوی شد، روس‌ها به ظاهر حالا از همکاری و توافق پشتیبانی می‌کنند، ولی در باطن به هیچ وجه موافق این وضعیت نیستند. این وضعیت از زمانی که روسیه به اوکراین حمله برد و اونجا رو بخشش رو اشغال کرد تشدید شده. بنابراین اونچه که آقای اولیانوف میگه در حقیقت ظاهر مذاکرات و ظاهر صورت مسئله از دید روسیه است و واقعیت نداره.
آقای تقی‌زاده، ما از متن و جزئیات این پیشنویسی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران و آمریکا ارائه داده خبر نداریم، اما آیا به نظر شما این پیشنویس از آنچه که ایران در سال 2015 در برجام به دست آورد بهتر یا دست کم چیزی شبیه به همون هست؟
نه، واقعا توافق سال 2015 هم مشکلات خاص خودشو داشت. در حقیقت به روی یک پایه کج دیوار کجی استوار شده و این نشون میده که مشکلات برجام برای اجرایی شدن به هیچ وجه کمتر از مذاکرات اصلی سال 2015 نیست.
اما وبسایت کلمه روز سه‌شنبه یادداشتی تازه از میر حسین موسوی، یکی از رهبران جنبش سبز، منتشر کرده که درباره جانشینی موروثی رهبری در ایران هشدار داده است. آنطور که سایت کلمه به نقل از آقای موسوی آورده، توطئه جانشینی موروثی رهبری از 13 سال قبل شنیده می شود. اشاره آقای موسوی به گزارش‌های غیر رسمی است که طی سال‌های گذشته درباره مجتبی خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای، رهبر 82 ساله جمهوری اسلامی منتشر شده و گفته می‌شود که از او در برخی محافل سیاسی به عنوان جانشین احتمالی پدرش یاد می‌شود. در همین زمینه نظر مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
من فکر کنم باید هشدار آقای موسوی رو در یک روند چند ساله دید. این مسئله آقای مجتبی خامنه‌ای اولین بار در سال 84 توسط نامه آقای کروبی به رهبر جمهوری اسلامی رسانه‌ای شد. بحث اون صحنه آرایی خطرناک موروثی شدن حاکمیت بود، حکومت بود، به معنای اینکه اصولا انتخابات 88 بیشتر از اینکه ناظر بر نتیجه انتخابات باشه، ناظر بر مقابله با روندی بود که احساس می‌شد که قرار است ختم جمهوریت اعلام بشود. در سال 88 هم اعتراض‌ها مجتبی میری رهبری رو نبینی یک شعار محوری بود از طرف معترضین و اکنون به نظر من نامه فعلی آقای موسوی رو باید ما در امتداد بحران جانشینی در جمهوری اسلامی ارزیابی بکنیم. مسئله‌ای که دگرانی به هر صورت طرفداران جمهوریت رو برانگیخته. نمی‌دانیم ایران پسا خامنه‌ای در چه نقطه‌ای قرار خواهد گرفت با توجه به بحران‌های عدیده‌ای هم که در کشور شاهد هستیم.
آقای نجفی، این امتدادی که شما بهش اشاره می‌کنید الان چیزی بیش از 10 ساله که در ازش می‌گذره، از سال 88 تا الان که 1400 هستیم. پرسش اینجاست که چرا از سوی بیت رهبری این مسئله انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین رهبر فعلی جمهوری اسلامی تکذیب نشده یا اصلا اشاره‌ای بهش نمی‌شه؟
این اتفاقا خودش مایه نگرانی هستش. نکته دوم این که در مسئله جانشینی ما میدونیم در صورت تقابل‌های هست، حتما توی اون ساختار قدرت که اطلاعات کمی هم ما ازش داریم، شفافیتی درونش نیست، حتما در اون ساختار قدرت تقابل اون باندها و اون جناح‌های مقابل هستش. این نگرانی از اینجا بیشتر نشأت گرفته می‌شود که در یک روند غیر شفاف ما شاهد یک گزینه‌های دردناکی بشویم که بخواهد به خاطر با استفاده از همین زور امنی نیتی بخواد این گزینه رو به ملت ایران تحمیل بکنه. اگر تکذیبی صورت نمیگیرد از طرف دیگه، به خاطر احتمالاً اون روندهای غیر شفاف و مخفیانه ای هست که باعث میشه نگرانی رو بیشتر بکنه.
آقای نجفی، در میان موزه اصلاح طلبان در داخل ایران به این متن منتشر شده ای آقای میرحسین موسوی چطور خواهد بود؟
یک تیفی از اصلاح طلبان که حالا من اونها رو اصلاح طلبان سبز مینامم یا اصلاح طلبان ساختاری مینامم، خب قطعا یک مدت زمان زیادیه که اینا به حاشیه رفتن. یعنی اون جریان اصلاحات ساختاری در حال حاضر جریان غالب بر اصلاح طلبی نیستش. اینها قطعا از منظر اخلاقی از میر حسین موسوی حمایت میکنن، اما در حال حاضر از لحاظ آرایش بندی سیاسی این طیف اصلاحات ساختاری، اصلاحات جنبش سبزی خیلی دست بالا رو در جریان اصلی اصلاحات ندارن و من فکر کنم خب قطعا این نامه میتواند شاید به اینا روحیه بده، شاید به سازماندهی بیشترشون کمک بکنه، شاید فضایی رو باز کنه که نقد این جریان، مطالبه شفافیت از طرف بیت رهبری راحت تر بیان بشه. یعنی نامه موسوی به نوعی میتواند ساختار شکن باشه، سکوت شکن هم باشه، این میتونه به اصلاح طلب های ساختاری و اون اصلاح طلبایی که من جنبش سبزی اسمشون رو میذارم جرأت بیشتری بده و فضای بیشتری بر اونا باز بکنه. اما مسئله اصلی در حال حاضر این است که کلن اون جریان اصلاحات الان هم با بحران تشکیلاتی مواجه هستش، هم با بحران معرفتی و نظری مواجه هستش، در مواجهه با فضای جدیدی که ما داریم مشاهده میکنیم، فضایی که از طرفی رشد نارضایتی های مردمی هستش و از طرفی میل بیشتر حاکمیت بر یک دفع کردن ساحت قدرت.
آقای نجفی یک انتقاد دیگه هم میرحسین موسوی در نوشتش به رفتارهای منطقه‌ای حکومت ایران داره، همزمان اشاره‌ای هم به حسین حمدانی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که در سوریه کشته شد داره. معنای صحبت او در این بخش از نوشتش چیست؟
اشاره اصلی آقای موسوی در امتداد نگرانیش از سیاست خارجی هست که اولا شهروند ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسد و عزت کرامتش را حفظ نمی کند و دومن سیاست خارجی که برآمده از اون افکار عمومی و اون اراده ملی نیستش. هشدار آقای موسوی به نظر من بیشتر به نظامیگری در سیاست خارجی هستش، نظامیگری که در داخل سرکوب می کند و در خارج بدون اعتنا به خاص مردم نسبت به مسائل کلان کشور سعی می کند سیاست خارجی رو پیش ببرد که اولا دیپلمات ها رو محدود می کند، دومن یک نگاه سخت افزاری به امنیت داره، یعنی امنیت رو صرفاً در تولید بمب و موشک تعریف کرده، در حالی که امنیت یک مسئله چند بعدی و چند لایه هستش. من اگه بخوام خلاصه بکنم، اعتراض میرحسین موسوی نسبت به سیاست و حکومتداری بدون مردم هستش، سیاست که یک بعدش سیاست خارجی می شود که سرداران را بر شهروندان ترجیح میده، افکار عمومی رو نادیده میگیره و سعی میکنه مانند سیاست داخلی آنچرا که میل حاکم هستش و اون سلطان مقتدر هستش پیش ببرد. اعتراض موسوی در راستای اعتراض به بحران حکمرانی مطلوب در جمهوری اسلامی و سیاست خارجی هم شامل میشه.
مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
دولت مردان به درخواست آقای پناهی برای مداوا خارج از زندان باید موافقت کنند. به غیر از این صورت هر اتفاقی برای پناهی بیفته باید دولت مردان جوابگو باشند.
وقتی که رئیس قوه قضاییه که باید نماد قانونگرایی باشه به هنگام بازجویی گاز میگیره گوشه، عرض کنم که اون فرد رو، آقای سحرخیز رو، یا قندون پرت میکنه، خب بایستی یک دختر خانومی که میخواد با اصطلاح امر به معروف بکنه با تبعیت از ایشون گاز بگیره دیگران رو. خب من سوالم اینه که مگر انسان به اصطلاح گازگیر باید باشه؟ هر جای دنیا اگر کسی گاز گرفته بود کسی رو، اونو نمیذاشتن دیگه به کار قضاوت ادامه بده.
با نهایت احترام به همه ادیان و اشخاص، من عزادار ایرانم. وضعیت زندگی مردم سرزمینم بسیار غم‌انگیزتر از دعوای فامیلی اعراب 1400 سال پیش است.
درود و پیشکش شاد باش به کارگزاران زحمتکش رادیو فردا، ایرانیان ارجمند و شنوندگان گرامی، و درود ویژه میفرستم به خون جان باختگان راه آزادی که با خون خود نهال فرمان مشروطیت را برای کسب حقوق شهروندی در 116 سال پیش 4 اوت 1906 میلادی آبیاری نمودند. یادشان گرامی باد. فرهیختگانی که برانگیخته و منبعث از مصلحان غرب جهان و پیرو فرهنگ غنی ایرانی، در آن فراز و نشیب مملکتی جان خود را در این راه نثار نمودند. آدمی بیاد این سروده می افتد: آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم از برای آزادی، تا مگر به دست آرم دامن وصالش را، می دوم به پای سر در قفای آزادی. ایران در خلال قرن‌ها از این فراز و نشیب‌ها زیاد داشته و مکنون هم در گذار این فراز و نشیب وحشتناک قرار گرفته است. آفرین باشد.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. گزارش از ایران حاکی از ادامه تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف است. خواسته این کارگران اجرای مصوبه‌ای افزایش حقوق بازنشستگان غیر حد اقل بگیر است که دولت ابراهیم رئیسی برخلاف وعده‌ای که داده اقدامی در این زمینه انجام نداده. بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهگام.
ادامه تجمعات اعتراضی کارگران در شهرهای مختلف ایران. روز سه‌شنبه 18 مرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای اهواز، عراق، اصفهان، شوشتر، شوش، خوزستان، کرخه، هفت‌تپه و دزفول دست به برگزاری تجمعات اعتراضی زدند. خواسته همه این کارگران یک چیز است: اجرای مصوبه افزایش 38% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر. صدای بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی در خوزستان.
مصوبات شورا اجرا باید کرد. مصوبات شورا اجرا باید کرد. مصوبات شورا اجرا باید کرد.
و این هم صدای اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی شوشتر است که بر این باورند که دولت انقلابی فقط شعارهای توخالی می‌دهد.
رئیسی کروبو، حاصل وعدهات کو.
دولت انقلابی فقط شعار خالی.
دولت انقلابی فقط شعار خالی.
دولت انقلابی چه اسم اشتباهی.
دولت انقلابی چه اسم اشتباهی.
علیرضا نوایی فعال کارگری در فرانسه میگوید خواسته این کارگران خواسته دور از دسترسی نیست. به گفته او خواسته همه آنها از دولت اجرای مصوبه شورای عالی کار است.
کارگران بازنشسته برای دستیابی به مطالباتشون که یک مطالبات دور از دسترسی نیست، مطالباتیه که همین شورای عالی کار مصوبه کرده و در واقع مصوبه‌ای هست که دولت ملزم به اجرای اون باید باشه. راه دیگری ندارند جز اینکه دست به اعتراض بزنن و امروز هم 37 روز اعتراضشون بعد از این تصمیم اخیر هیئت وزیران بود. حالا این اعتراضاتشون اینه که باید دولت به عقب نشینی وادار بکنه و تا الان هم نتیجه داده. کارگران بازنشسته حداقل بگیر هم قرار بود حقوق دهشون 10% افزایش پیدا کنه، ولی با دلیل اعتراضاتی که انجام دادن دولت به عقب نشینی مجبور شد و بر اساس همون مصوبه شورای عالی کار مجبور شد حقوق این کارگران حداقل بگیر رو افزایش بده. در مورد کارکنان دولت هم در واقع هیئت وزیران مصوبه کرده بود که حقوقشون 10% افزایش پیدا بکنه، نه اون مصوبه 57% شورای عالی کار. دیدیم به دنبال اعتراضات کارگران تو بخش‌های مختلف، کارگران حداقل بگیر هم حقوقشون مطابق مصوبه شورای عالی کار بالا رفت. پس به دنبال این کارگران به اعتراضات خودشون ادامه میدند تا دولت به عقب نشینی وادار بکنند و چنانچه اگر دست به اعتراض نزنند این دولت کارهای خودشو پیش میبره. یکی از شگردهای دولت اینه که در واقع به این صورت یک تصمیمی میگیره، نظرسنجی میکنه و اگر اعتراضات تو این رابطه زیاد باشه مجبور به عقب نشینی میشه. اگر کوتاه بیان و سکوت بکنن کارگران به حقوق بگیران در این رابطه، خب همون تصمیم خودشو پیش میبره. پس بنابراین بر اساس این تجربیات کارگران بازنشسته به تجمعات خودشون ادامه میدن تا دولت رو مجبور به عقب نشینی بکنه.
دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد برخلاف مصوبه شورای عالی کار افزایش حقوق غیر حداقل بگیرها را 10% تعیین کرد. این مصوبه اعتراض‌ها و تجمع‌های گسترده بازنشستگان تأمین اجتماعی را به دنبال داشت. سرانجام در پی این اعتراض‌ها محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز 25 تیر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار لغو مصوبه دولت شد. با این حال دولت تا کنون اقدامی عملی برای لغو این مصوبه انجام نداده است. این موضوع باز هم به شکلگیری سلسله اعتراض‌های خیابانی بازنشستگان به شرایط معیشتی، عدم رسیدگی به مطالبات و محقق نشدن وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی در ارتباط با افزایش حقوق منجر شد. اعتراض‌هایی که بیشترشان با سرکوب نیروهای امنیتی و بازداشت و پرونده‌سازی برای فعالان کارگری و صنفی و معترضان مواجه شده است. همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی در ایران، برخی گزارش‌ها نیز از افزایش آمارهای خودکشی به ویژه در میان کارگران حکایت دارد. روز سه‌شنبه 18 مرداد ماه، منابع حقوق بشری از دومین خودکشی مرگبار طی کمتر از 24 ساعت در میان کارگران اخراجی شرکت پتروشیمی ایلام خبر دادند و علت آن را مشکلات معیشتی اعلام کردند. همزمان رسانه‌های ایران از خودسوزی 8 کارگر در یک بازه 70 روزه، یعنی از ابتدای خرداد ماه امسال خبر دادند. در سالهای گذشته به ویژه در ماه‌های اخیر تورم و افزایش مداوم و افسار گسیخته قیمت‌ها فشار اقتصادی بسیاری بر خانوارهای ایرانی وارد کرده و همزمان عدم تناسب افزایش دستمزدها با نرخ تورم، تعدیل نیروی گسترده در بخش‌های مختلف و معوقات چند ماهه موجب افزایش آمار خودکشی به ویژه در میان کارگران شده است.
هرچه بیشتر تهدید کنند
مشکل ما توضیح
اسید پاشیدن تندروها
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و ما در جریان تظاهراتی که از سوی گروهی از ایرانی‌ها روز شنبه هفته جاری در مقابل مرکز اسلامی شهر هامبورگ آلمان برگزار شد، بنابر گزارش‌ها قرآنی هم پاره و برخی از صفحات آن سوزانده شد. در پی این رخداد روز دوشنبه هفته جاری کاردار سفارت آلمان در تهران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار و از دولت آلمان خواسته شده تا با عوامل این اقدام که توهین‌آمیز خوانده شده است برخورد شدید صورت بگیرد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مرکز اسلامی شهر هامبورگ قبل از انقلاب، یعنی 56 سال پیش، از سوی دولت آن زمان ایران راه اندازی شد و آیت الله محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب 57 و محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق از جمله مدیران و امامان آغازین این مرکز اسلامی بودند. این مرکز که به مسجد آبی رنگ هامبورگ هم معروف است، فعالیت‌هایش در این اواخر مورد انتقاد مجلس ایالتی و شورای جوامع اسلامی هامبورگ قرار گرفته و حتی در اردیبهشت ماه دو سال پیش دو فراکسیون احزاب مجلس هامبورگ خواهان ممنوعیت فعالیت این مرکز اسلامی شدند. سوای اینها، گهگاهی هم مخالفان جمهوری اسلامی در شهر هامبورگ بنابر مناسبت‌های حرکت‌های اعتراضی خود را در برابر این مرکز اسلامی و یا مسجد امام علی برگزار می‌کنند که تازه‌ترین آن تظاهرات گروهی از ایرانیان بود که شنبه این هفته با دریافت مجوز از پلیس در این مکان تجمع کردند. تظاهر کنندگان از قرار معلوم ضمن توهین به دیدار کنندگان از این مسجد، قرآنی را هم که در دست داشتند پاره کرده و برخی از صفحات آن را به آتش کشیدند. دو روز پس از این ماجرا، یعنی روز دوشنبه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نبود سفیر آلمان در تهران کاردار سفارت آن کشور را احضار کرده و از دولت آلمان خواست با عوامل این اقدام توهین‌آمیز به شدت برخورد کند. نور نیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، هم در واکنش به آنچه در تظاهرات روز شنبه اتفاق افتاد گفت چند نفر حامل پرچم شیر و خورشید در مقابل مرکز اسلامی هامبورگ به ساحت نورانی قرآن جسارت و با رقصی در ایام عزای حسینی به بزرگان دین اهانت کردند. به نوشته خبرگزاری آلمان فرفاسونگز شوتس و یا اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان، مسجد امام علی در هامبورگ را که به وسیله مرکز اسلامی این شهر اداره می شود به عنوان نهادی افرادگرا ردبندی کرده. 40 روز پیش هم مقام‌های دولتی ایالت هامبورگ حکم اخراج سلیمان موسوی فر، معاون رئیس مرکز اسلامی این شهر را تایید کردند. بر پایه این حکم، این فرد معمم 3 ماه فرصت دارد خاک آلمان را ترک کند. سلیمان موسوی فر متهم است تماس نزدیک با سازمان‌های افراطی و تروریستی داشته. یک سناتور امور داخلی مجلس ایالتی هامبورگ هم گفته حضور چنین افرادی در آلمان برای امنیت این کشور بسیار خطرناک است. شهرام میریان، رادیو فردا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و همان نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در نخستین روز پیکارهای تکواندوی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در قونیه ترکیه روز سه‌شنبه، ناهید کیانی در وزن منهای 53 کیلوگرم زنان و حسین لطفی در منهای 58 کیلوگرم مردان برای تیم ایران موفق به کسب نشان طلا شدند. همچنین در دو و میدانی فرزانه فصیحی در ماده 100 متر که با رکورد شکنی به فینال رسیده بود، با وجود مشکل تنفسی که در دور نیمه نهایی برایش پیش آمد در فینال شرکت کرد و با رکورد شکنی دوباره با زمان 11 ثانیه و 12 صدم ثانیه مدال نقره گرفت. حسن تفتیان در دوی 100 متر مردان هم هرچند رکورد ملی این ماده را بهبود بخشید، با زمان 10 ثانیه و 2 صدم ثانیه دستش از مدال کوتاه ماند و پنجم شد. در تایلند، محل برگزاری مسابقات هاکی قهرمانی آسیا، روز گذشته تیم ملی مردان ایران در نخستین دیدار تیم اندونزی را 5-2 شکست داد و چهارشنبه در دومین بازی برابر سنگاپور به میدان می رود. 1 روز پیشتر تیم ملی زنان هاکی ایران 1-3 به اندونزی باخته بود. دختران هاکی ایران روز چهارشنبه با قزاقستان مسابقه خواهند داشت. در آستانه آغاز فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، وضعیت پرداخت حق پخش تلویزیونی بازی‌ها به باشگاه‌ها از سوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی همچنان مانند سال‌های گذشته به یک مشکل تبدیل شده و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم نامه هشدارآمیزی در این مورد برای فدراسیون فوتبال ایران ارسال کرده. صادق درودگر، مسئول امور بازرگانی و یکی از اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ، روز گذشته ضمن تایید نامه فیفا و AFC در مورد حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و حق پخش تلویزیونی مسابقات در این مورد گفته:
در مورد کسب مجوز فیلم، موضوع حق پخش، موضوع بانوان و موضوع خود باشگاه از نظر ساختاری موضوعهای اصلی هست. جناب آقای ماجدی یک برنامه‌ریزی دارن انجام میدن، مطالعاتی هم داشتیم و مذاکراتی، و فکر میکنم تو همین روزا یک کمیته معرفی میشه برای حق پخش که از نمایندگان چند تا باشگاه تشکیل میشه و از فدراسیون فوتبال، و این میتونه کمک کنه که ما بتونیم در سال جاری به صورت جدی وارد این موضوع بشیم.
و در یک خبر عجیب، هیئت رئیسه سابق فدراسیون فوتبال ایران که در دوره ریاست مهدی تاج قرارداد سنگین و جنجالی مارک ویلموت، سرمربی سابق تیم ملی این کشور را به امضا رساند و منجر به رأی دادگاه عالی ورزش برای پرداخت غرامت چند میلیون دلاری به این مربی بلژیکی شد، به دلیل تحریم‌های آمریکا از دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور، به دادگستری تهران شکایت کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنونم که ما رو همراهی فرمودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه جامعه باشید از فهیمه خضری‌دری. بدرود و خدا نگهدار.
فهیمه خضری‌دری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. ربات‌های دنبال کننده، فالوورهای جعلی، حساب‌های کاربری که وجود ندارند اما شما را در شبکه‌های اجتماعی و بیش از همه در اینستاگرام دنبال می‌کنند. نه یکی یا ده‌ها، چند هزار حساب کاربری، چند هزار ربات. چیزی شبیه یک حمله دست جمعی و گروهی و شاید حتی هراسناک‌تر، چون تصویر دقیق و روشنی هم از حمله کنندگان در کار نیست. هرچند حمله‌ها به رفتارهای سازمان یافته ارتش سایبری جمهوری اسلامی شباهت دارد. چیزی که دقیقاً روشن است این است که در ماه‌های گذشته این تجربه مشترک بخشی از فعالان حقوق زنان، کنشگران برابری جنسیتی و فمینیست‌های ایرانی بوده که فعال درباره برابری و آزادی و حقوق زنان محتوا تولید می‌کنند. حسین قاضیان جامعه شناس می‌گوید جمهوری اسلامی برای حملاتی از این دست از پیش زمینه سازی کرده است.
این فضا رو جمهوری اسلامی البته خودش سعی کرده در همه این سال‌ها فراهم کنه. بستر آمادش رو شاید بشه گفتش که از میان سلبریتی های شروع کرد که از طریق سرگرمی سعی کردن این حملات رو به فمینیست ها انجام بدن و به خواسته های فمینیستی و از هم توبره بخورن، به اصطلاح هم از آخر، هم در صدا و سیما حضور داشته باشن مطابق منویات نظام سیاسی، هم بتونن به مخالفان نظام سیاسی ضربه بزنن.
او این حملات را تا حدودی موفق و متفاوت از شیوه های پیشین حکومت ایران در رویارویی با مخالفان و منتقدان خود ارزیابی میکند.
به نظر میرسه که این حملات تا حدی موفق بوده، به این معنی که قبلا این حملات پراکنده بوده ولی الان تا حدی مجتمع شده و هویت پیدا کرده، یعنی عده‌ای با این هویت خودشون رو ابراز میکنن در ملأ عام و در وضعیت عمومی. قبلا شرمنده شاید میشدن از این بابت ولی حالا با روی باز و با شدت این کارو میکنن.
اما این حملات چطور آغاز شد؟ با بالا رفتن ناگهانی و هجومی تعداد دنبال کنندگان در صفحات اینستاگرامی که به طور مشخص درباره حقوق زنان و در مخالفت با حجاب اجباری یا طرح‌های مرتبط با فرزندآوری و محدود کردن بیش از پیش زنان ایرانی، درباره آزار جنسی، خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و ده‌ها موضوع دیگر مرتبط با حقوق زنان محتوای آموزشی تولید می‌کنند. شاید فکر کنید بالا رفتن تعداد دنبال کنندگان که بد نیست. سمان سوادی، کنشگر برابری جنسیتی که خود یکی از کسانی است که به صفحه‌اش در اینستاگرام شدیداً حمله شده، توضیح می‌دهد.
بالا رفتن تعداد دنبال کننده و همراه به نظر میسه در شبکه اجتماعی اتفاق مبارک و خوبی باشه. من خیلی خوشحال میشدم اگر در این حملاتی که به صفحات فمینیستی شده بود در طول ماهای گذشته، این 100-200-300 هزار اکانت جعلی پشت هر کدومشون یه آدم نشسته بود، زبان فارسی هم میدونست و میفهمید که چی میگیم. اما واقعیت اینه که اینها ربات هستن، اینا اکانت های جعلی هستن، ساخته شدن برای جعل. خب با من یک جنگ هم تکنولوژی هم یک جنگ روانی.
او از نگرانی هایی میگوید که با آغاز این حملات گروهی در میان تولید کنندگان محتوای آموزشی فمینیستی به وجود آمد. هدف حمله ها از نظر او حذف محتوای فمینیستی بود، چیزی که در تمام 14 دهه گذشته همواره در فهرست اولویت های جمهوری اسلامی قرار داشته و نمود آن را از تعطیل و پلمب کردن رسانه ها و مجلات فمینیستی در داخل کشور و دستگیری صدها فعال برابری جنسیتی و صدور احکام سنگین قضایی برای آنها میتوان دنبال کرد.
حدس‌های مختلفی داشتیم، فکر می‌کردیم که اینها میتونن ما رو گروهی ریپورت بکنن، اینها میتونن چون اکانت فیک هستن اینستاگرام خودش صفحه ما رو ببنده که تخلف انجام دادیم. خب اینها چون لایک و کامنت نمی‌کنن و با ما مشارکتی در صفحات ما نمی‌کنن، مشارکت صفحه ما به شکل کلی پایین میاد و در نهایت محتوامون کمتر دیده میشه و فکر می‌کردیم که خب هدف اینه که محتوای فمینیستی از عرصه عمومی حذف بشه که خب حتما یکی از اهداف اینه.
در فقدان رسانه‌های آزاد و در شرایطی که رسانه‌های داخل کشور اجازه و فرصت طرح مطالبات زنان و سخن گفتن از مسائلی مثل حجاب اجباری یا حقوق تضییع شده زنان را ندارند، در شرایطی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نهادها و پایگاه‌های اطلاع رسانی و سرگرمی سازی حکومت گرفته تا کتاب‌های درسی و آموزشی همه و همه در خدمت تبلیغ و ترویج تنها یک دیدگاه درباره زنان و آن هم دیدگاه نزدیک به حکومت هستند، شبکه‌های اجتماعی این فرصت را فراهم آوردند تا کنشگران برابری جنسیتی با ساختن رسانه‌های شخصی زاویه‌های متفاوت و پنجره‌های تازه‌ای را بر روی زنان ایرانی بگشایند. حسین غازیان، جامعه شناس.
در این حال نباید از یاد برد که اثر فعالیت‌های فمینیستی مثل افتادن آب به زیر خونه هاست و این وضعیت به گونه‌ای در داخل خونه ها راه پیدا می‌کنه و از همونجا مقاومت در برابر خواسته هایی رو که زنان رو و خواسته هاشون رو محدود میکنه شکوفا میکنه و از درون در واقع این ایده رو جلو میبره و شاید از همین بابت هم هراسناکه و سعی کردن متوقفش کنن.
و سمانه سوادی که از فضاهای امنی میگوید که این حملات آنها را هدف قرار داده.
اینها این خرده فضاهای امنی هستند که فعالان حقوق زنان، فمینیست ها تشکیل داده بودند برای اینکه در امنیت آگاهی رسانی بکنن، تجربیات خودشون رو به اشتراک بذارن، تجربیات سایر زنان رو بشنون و از خلال این تجربیات به راهکارهایی برای تاب‌آوری و برای مطالبه‌گری دست پیدا بکنن. اون خرده فضاهای امنی که برای خودمون ساخته بودیم به واسطه حضور این اکانت هایی که با یک عالم پرسش در موردشون روبرویم، حالا ناامن شدن و آرامش روانی ما رو تحت تاثیر قرار دادن.
تلاش ها برای ناامن کردن فضایی که زنان از آن اثر می گیرند، فضایی که زنان را دعوت به آگاهی بیشتر و مطالبه حقوق انسانی خود می کند. تلاشی که این طور که آقای قاضیان می گوید خبر از موفقیت این فضای امن می دهد.
خود اینا همش به نظر من نشانه اتفاقا اثرگذاری فعالیت‌های فمینیستی است که ناچار شدن اونها هم به تکاپو بیفتن و تا حدی بر این فعالیت‌ها بتونن اثر منفی بذارن.
از زمان سوادی می‌خوام از تجربه‌اش در مواجهه با حملات ربات‌ها بگوید.
با خودم فکر کردم که من نمی‌خوام حریف دست و پا بسته‌ای باشم و چون اینها به من حمله می‌کنن صفحه‌ام رو خصوصی کنم و عرصه عمومی رو ترک بکنم. در اون بازه زمانی 200,000 اکانت جعلی به صفحه من اضافه شد. الگوریتم اینستاگرام برای من به کل تغییر کرد. صفحاتی که اینستاگرام به من پیشنهاد میداد صفحات هندی و پاکستانی و گاهن اروپایی بودن و محتوا هم محتوایی بود که من هیچ علاقه ای بهش نداشتم. هم آدمهایی که من رو به اونها پیشنهاد میداد که اونها من رو فالو بکنن، یعنی یک سری آدم بنگلادشی و پاکستانی که زبان من رو هم نمیفهمیدن میومدن صفحه منو فالو میکردن. در نتیجه کامیونیتی من، آن جمعی از زنان که من دوست داشتم روشون تاثیر بذارم، انگار از دسترس من خارج شده بود. حالا من افتاده بودم توی حباب دیگری. من دیگه زنان تاثیرگذار کامیونیتی خودم رو نمیدیدم. محتوای من به آدم‌های شبیه خودم با دغدغه‌های مشترک من دیگه معرفی نمی‌شد. نه تنها محتوای فمینیستی از عرصه عمومی حذف شده بود، بلکه جامعه کوچک فمینیستی هم اینها داشتن سعی می‌کردن که مختلش بکنن و تخریبش بکنن.
در نهایت حسین غازیان، جامعه شناس، از نبردی پیوسته در سپهر عمومی جامعه ایران می‌گوید.
نبردی که برای قانع کردن مخاطب نهایی صورت می‌گیره. از یک سو تلاش‌های فمینیستی برای اینکه زنان و مردان رو قانع کنه که در دنیایی برابرتر از لحاظ جنسیتی زندگی کنن و از طرف دیگه گروه‌هایی که سعی می‌کنن مشخصات طبیعی و الهی و کیهانی رو به آدم ها منتسب کنن و از اون طریق بخوان که اونا در وضعیت موجود بمونن و بر نشورن بر این وضعیت غیر منصفانه و ناعادلانه که در تصاحب موقعی هویت‌های جنسیتی وجود داره و طبیعتاً فمینیست‌ها هم شاید نیاز داشته باشن که دوباره در شیوه‌های مبارزه خودشون نگاهی بکنن، تجدید نظری کنن، ظرافت‌های دسترسی به مخاطب، نوع حملاتی که مخاطب تحت تأثیر رقیب درش قرار می‌گیره رو در نظر بیارن، زبان و بیانی رو انتخاب بکنن و احساساتی رو در میدان بیارن که در این میدان نبرد برای قانع کردن مخاطب نهایی موثرتره. اینا شاید اتفاقا بازی رو به سطح بالاتری ببره و کمک کنه که این مبارزه نوعی هم ارتقا پیدا کنه.
حملات ارتش سایبری جمهوری اسلامی به مخالفان و منتقدان حکومت در شبکه‌های اجتماعی نه اتفاق تازه است و نه با حمله به کنشگران برابری جنسیتی به پایان میرسد. حملاتی که ای بسا خبر از عمق اثرگذاری زنانی میدهد که خواستار آزادی، برابری و ایجاد تغییرند. مرسی از اینکه مجله جامعه این هفته رو هم شنیدید. من فهیمه خضرحیدری هستم. خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.